بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. روز سه‌شنبه 15 روز بهارتون بخیر. ساعت 7 صبح این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم با سرخط خبرها. You have a great friend and ally
in the United States and in me. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با همتای مصریش از وی حمایت کرد.
پلیس روسیه درباره احتمال انتحاری بودن انفجار متروی سن پترزبورگ تحقیق می‌کند.
این مسائلی که مطرح میشه اینها
دادستان کل ایران در مورد برهم زدن فضای انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.
دونالد ترامپ و عبدالفتاح سیسی رئیسان جمهوری آمریکا و مصر در دیدار روز دوشنبهشان در کاخ سفید بر تلاش مشترک در مبارزه با تروریسم تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ با تمجید از رئیس جمهوری مصر پشتیبانی قوی خود را از رهبری وی و همکاری برای جنگ با گروه حکومت اسلامی اعلام کرد.
من تنها می‌خواستم همه بدانند که کسی شک و شبهه‌ای درباره پشتیبانی عمیق ما از رئیس جمهور سیسی نداشته باشد. او در موقعیتی دشوار کار فوق‌العاده‌ای انجام داده. ما به شدت پشتیبان مصر و مردم مصر هستیم.
آقای سیسی نیز در سخنانی تروریسم را یک ایدئولوژی خبیث شیطانی نامید که به دنبال کشتار مردم بیگناه است.
من در یافتن راه حلی در مبارزه با آن از شما به شدت و بسیار صادقانه پشتیبانی می کنم و کاملا مطمئنم که شما قادر به یافتن راه حلی برای این مسئله خواهید بود.
این نخستین سفر رسمی عبدالفتاح سیسی به آمریکا پس از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری مصر در سال 2014 است. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده از وی برای بازدید از آمریکا دعوت نکرد. ژنرال سیسی پس از اعتراض مخالفان محمد مرسی نخستین رئیس جمهوری منتخب مصر در سال 2013 وی را از قدرت به زیر کشید و در سال 2014 بر مسند ریاست جمهوری مصر تکیه زد.
خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده است که پلیس روسیه در حال تحقیق درباره انتحاری بودن انفجار روز دوشنبه در متروی سن پترزبورگ روسیه است. در پی انفجار در واگن قطار در بین دو ایستگاه متروی سن پترزبورگ دست کم 11 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. این خبرگزاری به نقل از یک مقام امنیتی روسیه گزارش داده است که مقام‌های پلیس مظنون احتمالی این حمله را فردی 23 ساله و شهروند یکی از کشورهای آسیای مرکزی شناسایی کردند، اما نام وی را اعلام نکردند. این در حالی است که اینترفاکس گزارش داده است فردی که تصویر به این منتشر شده بود خود را به یک پاسگاه پلیس معرفی کرد تا نشان دهد که بیگناه است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر از همکارم کیان معنوی.
تا کنون کشته شدن 11 تن و مجروح شدن نزدیک به 40 تن دیگر در جریان انفجار مترو سن پترزبورگ روز دوشنبه تایید شده است. آنطور که خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده، پلیس احتمال ماهیت سیاسی تروریستی انفجار را بررسی می‌کند. در این راستا الکساندر پولیاکوف سخنگوی کمیته ضد تروریسم روسیه گفت یک وسیله انفجاری در یک ایستگاه مترو دیگر کشف و خنثی شده است. وی میگوید مسئولان در حال اندیشیدن تدابیر امنیتی برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی تروریستی هستند. انفجار در واگن مترو بین دو ایستگاه در مرکز سن پترزبورگ دوشنبه ساعت 14:40 به وقت محلی به وقوع پیوست. ناتالیا یک شاهد عینی میگوید هنگام انفجار در واگن حضور داشت، اما او چون پشت یک دیواره فلزی نشسته بود آسیبی ندید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شامگاه دوشنبه با مراجعه به محل انفجار دستگلی نثار قربانیان این حادثه کرد. پوتین روز دوشنبه گفت در مورد تحقیقات جزئیات تلفات و خسارتها دستورات لازم را داده است. روسیه در سالهای گذشته شاهد حملات متعددی بود، از جمله در سال 2010 در یک انفجار انتحاری توسط یک زن مسلمان در متروی مسکو 38 نفر کشته شدند. در سال 2004 به دنبال گروگانگیری در یک مدرسه در جنوب روسیه و حمله پلیس به این مدرسه بیش از 330 تن کشته شدند که نیمی از قربانیان کودکان بودند. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از جمله به انفجار سن پیترزبورگ واکنش نشان داده آن را محکوم کردند.
به ادامه خبرها توجه کنید. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، از رصد فضای مجازی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و تهدید کرد با کسانی که قصد برهم زدن فضای انتخابات را دارند برخورد می شود. وی افزود سایت هایی که تخریب و توهین کنند فیلتر خواهند شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد منتظری روز دوشنبه گفت ایجاد فضای انتخاباتی سالم، تامین امنیت انتخابات و برخورد با مجرمان و افرادی که قصد برهم زدن فضای انتخابات را دارند از جمله وظایف دستگاه قضایی است و در انجام آن کوتاهی نخواهد کرد. در چند ماه گذشته مقام‌های امنیتی و قوه قضاییه از رصد فضای مجازی و همچنین دیگر اقدامات برای مقابله با جرایم انتخاباتی و همچنین ناآرامی‌های احتمالی خبر دادند.
سخنگوی وزارت امور خارجه نصب پرچم اقلیم کردستان عراق در شهر کرکوک را اقدامی مغایر قانون اساسی عراق و تنش آفرین دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی روز دوشنبه 14 فروردین ماه گفت ایران به اهتزاز در آمدن هر پرچمی غیر از پرچم عراق در کرکوک را اقدامی مغایر با قانون اساسی عراق و تنش آفرین می داند. سازمان ملل هشدار داده است که نصب پرچم اقلیم کردستان در کرکوک ممکن است به تنش در این منطقه بیانجامد. این در حالی است که شورای استانی کرکوک قرار است روز سه‌شنبه برای ارائه طرح همه‌پرسی به منظور الحاق کرکوک به اقلیم کردستان جلسه بگذارد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز دوشنبه با اشاره به اینکه حجم قاچاق در سال گذشته حدود 13 میلیارد دلار بود، کشفیات قاچاق در سال گذشته در ایران را یک رکورد نامید. به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم خورشیدی اولویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مقابله با قاچاق کلان و سازمان یافته اعلام کرد. وی افزود تعداد باندهای قاچاق کشف شده توسط نیروی انتظامی 1200 مورد بوده که نسبت به سال 94 بیش از 93% رشد داشته است. این آمار در شرایطی اعلام شده است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه سال 95 در سخنانی از ضرورت مبارزه با قاچاق کالا سخن گفته بود.
روز یکشنبه نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته بود در حل بحران سوریه در مرحله اول منافع ملت سوریه اهمیت داره و برکناری بشار اسد دیگر در اولویت نیست. در این باره با محسن میرانی، استاد و کارشناس مسائل بین الملل ساکن آمریکا، گفتگو میکنیم. آقای میرانی، سخنان نیکی هیلی در مورد سرنوشت بشار اسد در پیوند با بحران سوریه آیا موضع رسمی دولت آمریکا هم هست؟
در دوران مبارزات انتخاباتی آمریکا آقای ترامپ چندین بار اعلام کرده بودند که میخوان با روسیه علیه داعش همکاری کنند اگر انتخابات رو ببرند. من خوب به یاد دارم که چندین بار ایشون حتی گفت که اگر این اسد که امروز داره داعش رو افراد داعش رو میکشه با این سیاست خودش ادامه بده، چرا نباید حتی با اسد هم کار کرد برای از بین بردن سازمان داعش. بعد از بردن انتخابات هم این رویه رو ایشون پیگیری کرد و مفهوم این صحبتهایی که ایشون کرد اینه که مبارزه با داعش و نه سرنگونی حکومت اسد باید مهمترین خواست دولت آمریکا باشه. بنابراین ما نباید متعجب بشیم که اعضای کابینه ایشون و اعضای تیم ایشون امروز اومدن در رابطه با اسد این صحبت ها رو کردن. هفته قبل آقای تلرسون وزیر خارجه آمریکا رسما اعلام کردن که این مردم سوریه هستن که باید آینده اسد رو تعیین کنن. بعد هم خانم هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد صحبت از این کرد که خواست امروز آمریکا این نیست که اسد باید از حکومت ساقط بشه. بعد از اینکه این صحبت ها شد، مخالفین اسد خیلی از کسایی که دارن با آمریکا کار میکنن نگران شدن و اعلام کردن که به هیچ وجه با اسد همکاری نخواهند کرد. بعد در صحبتهایی که خانم هیلی دیروز و پیروز کرد، ایشون توضیح داد که ما با اسد مخالف هستیم، ولی در این گفته زمان سرنگونی اون رو خواستار نیستیم، ولی مخالفت‌های خودم رو با اسد ادامه خواهیم داد.
اتحادیه اروپا پس از جلسه روز دوشنبه وزیران خارجه کشورهای عضو در لوکزامبورگ رسما اعلام کرده که بحران سوریه با رژیم بشار اسد ممکن نخواهد بود. البته وزیران خارجه اتحادیه اروپا رسما کنار رفتن بشار اسد رو به عنوان پیش شرط مطرح نکردند. به نظر شما اتحادیه اروپا درباره سوریه و دیگر مسائل خاورمیانه با دولت جدید آمریکا اختلاف نظر داره؟
بله، اختلاف نظر داره. اختلافات سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا با آمریکا بعد از انتخابات رئیس جمهور آمریکا، یعنی در دوران حکومت آقای ترامپ، خیلی پررنگتر و جدیتر شده. یه سری اختلافات جدی در مورد سازمان ناتو، در مورد موافقت‌های تجاری بین اروپا و آمریکا، و شاید از همه مهمتر در مورد سیاست غرب در قبال روسیه هست. یک مسئله‌ای که آمریکا رو، حکومت جدید آمریکا را از اروپا به نظر می‌رسه داره جدا می‌کنه، مسئله حقوق بشره. برای مثال ما می‌دونیم که رئیس جمهور مصر امروز دیروز با رئیس جمهور آمریکا دیدار داشته و در این دیدار تا اونجایی که گزارشات اومده بیرون صحبت از مسئله حقوق بشر نبوده. یعنی کشورهای اروپایی این مسئله رو اینطوری نگاه می‌کنن که آمریکا داره سعی میکنه حکومت سیسی رو مقبولی بکنه، عادی بکنه. سر مسئله آینده سوریه هم اختلاف جدی بین دو نیرو هست. اروپایی‌ها معتقدن که تا زمانی که اسد در حکومت باقی بمونه، مسئله جنگ داخلی سوریه حل نخواهد شد. به خاطر همینم وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرده که به خاطر نقض حقوق بشر آقای اسد باید دادگاهی بشه. به نظر من خواسته اروپا یک مقدار ایدئالیستیه و با حقایق امروزی که در سوریه هست جور در نیست. در هر صورت اختلاف بین اروپا و آمریکا رو نباید اختلاف دید استراتژیک، بلکه به نظر میرسه که یه اختلافیه که اینا میتونن با هم دیگه در آینده حل بکنن و هر دو نیرو سعی خواهند کرد که هر چه زودتر سازمان داعش رو از بین ببرن و بعد بتونن جنگ داخلی سوریه را هم تمام بکنن.
آقای میلانی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما خیلی متشکرم.
ممنون که با ما تماس میگیرید. صدا، نظرات و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری برای شما باشیم. باز هم ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن صداتون میهمان کنید. شماره تماس ما 20420221122112. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
38 سال پرچم کشورهای دیگر انداختن رو زمین، از روش رد شدن، فریاد مرگ بر این مرگ بر اون سر دادن، از دیوار سفارت بالا رفتن. خلاصه حاصل اینها چه شد؟ انقلابی رو که صادر کردن چقدر در اثر صدور این انقلاب مردم ایران مورد احترام حتی کشورهای عربی هستن. اصلا کار نداریم ما به مسیحیت و غیره. عزت و احترام یک ایرانی در بین کشورهای مسلمان چقدره؟ بی خودی شعار ندیم، ما بز اخفش نیستیم، ما ایرانی هستیم. معنا نداره یک نفر رو جلو بیفته هر چی گفت ما بدون تعمق، بدون تفکر تکرار کنیم.
آقای خامنه ای، شما که میگویید ما از وضعیت فقر مردم خبر داریم، و آیا از وضعیت زندانی که در زندان 20 روز 60 روز در اعتصاب قضا هستند آیا از آنها هم خبر دارید؟
دو تا جوان اشتباه کردن و حضرت محمد علیه السلام توهین کردن. قوه قضاییه ایران هم اومده برایشون حکم اعدام صادر کرده. آقای عاملی لاریجانی، حضرت محمد پیرزنی که رو سرش چیزای بد میره بخشید و موقعی که اون پیرزن بیمار شد به عیادتش رفت. بهتر نیست تو این سالی که با نام مبارک حضرت فاطمه زهرا شروع شده شما هم این دو تا جوونو ببخشید؟
آقای کت خدایی، شما که درباره روحانی میگین دوباره باید تایید سرایی از شما، رهبرت را کسی انتخاب کرده است؟ غیر چند نفر بالای 80 سال که اختلال حواس دارن؟
شایعاتی مطرح شده مبنی بر کاندیدا شدن رئیس آستان قدس رضوی یعنی آقای ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت. میخواستم بگم ایشون جزء هیئت 3 نفره اعدام بودن که پسر آیت الله منتظری نوار ایشون فایل صوتیشون رو منتشر کردن.
آقای روحانی 4 سال برو کشور زحمت کشیده، 4 سال جور و مشکلات مردم را به قلبش راه داده. الان خیلی خنده آورین که آقای کت خدایی میگه بعد ایشون باید تایید سرایت بشه.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و آسمان ایران در 15 روز از بهار. امروز اردبیل با منفی 3 درجه سردترین استان و اهواز و زاهدان هر دو با 26 درجه گرمترین مناطق ایران هستند. آسمان بیشتر نقاط ایران هم ابری است و بارش‌ها در مناطقی از شمال شرق، شرق و سواحل خزر ادامه دارد. بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی، سامانه بارشی که در این چند روزه به ایران وارد شده بود، امروز از کشور بیرون میره. خلیج فارس و تنگه هرمز هم مواج خواهند بود. در ادامه برنامه خلاصه مهمترین خبران. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده است که پلیس روسیه در حال تحقیق درباره انتحاری بودن انفجار روز دوشنبه در مترو سن پترزبورگ روسیه است. دفعه انفجار در واگن قطار در بین دو ایستگاه مترو سن پترزبورگ دست کم 11 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. دونالد ترامپ و عبدالفتاح سیسی رئیسان جمهوری آمریکا و مصر در دیدار روز دوشنبهشان در کاخ سفید بر تلاش مشترک در مبارزه با تروریسم تاکید کردند. دادستان کل ایران از رصد فضای مجازی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و تهدید کرد با کسانی که قصد برهم زدن فضای انتخابات را دارند برخورد می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه نصب پرچم اقلیم کردستان عراق در شهر کرکوک را اقدامی مغایر قانون اساسی عراق و تنش آفرین دانست. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز دوشنبه با اشاره به اینکه حجم قاچاق در سال گذشته حدود 13 میلیارد دلار بوده، کشفیات قاچاق در سال گذشته در ایران را یک رکورد نامید. رحیم میدانی معاون وزیر نیرو روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که روش مدیریت مخزن برای حل مشکل سد گتوند در حال اجراست و با این روش مشکل این سد نهایتاً تا 8 سال آینده حل خواهد شد. همزمان با افزایش درخواست‌های اصولگرایان از ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس برای نامزدی در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری، 60 اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نامه‌ای از او دعوت کردند در این انتخابات نامزد شود. مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش می‌گوید دانش آموزان معتاد در مدارس شناسایی می‌شوند اما اخراج نمی‌شوند. حالا بیایید بشینید کنار ما تا با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن کانادا روزنامه‌های امروز رو با هم ورق بزنیم. از اول فروردین تا امروز که 15 فروردین هست ما مروری بر روزنامه‌ها نداشتیم. آقای رفیع‌زاده، در نخستین روزهای پس از تعطیلات نوروزی ارزیابی روزنامه‌ها از رقبای احتمالی حسن روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری چطور بوده؟
امروز اغلب روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا نزدیک به دولت هستند گزارش‌های منتشر کردن که درباره که تایید می‌کنه آقای ابراهیم رئیسی احتمالاً یکی از رقبای آقای حسن روحانی در انتخابات آینده خواهد بود. از جمله روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که با تیتر هفته تصمیم‌گیری محافظه‌کاران گزارش داده که آقای ابراهیم رئیسی روز گذشته اعلام شده که ایشون برنامه‌های خودش رو به جبهه مردمی انقلاب اسلامی یا جمنا ارائه کرده و قرار است که جزو 5 کاندیدا احتمالی این جبهه در انتخابات آینده باشه. البته روزنامه شهروند هم گزارشی داره درباره چراغ سبز آقای رئیسی و نوشته که اخبار تایید نشده از اون حکایت دارن که آقای ابراهیم رئیسی برای حضور در انتخابات به اصولگرایان اعلام آمادگی کرده. روزنامه شرق هم همزمان گزارشی داره درباره اینکه چرا اصولگرایان تلاش میکنن که آقای ابراهیم رئیسی رو به عنوان کاندیدای احتمالی آقای روحانی وارد انتخابات کنن. تاکید این روزنامه بر این هست که آقای رئیسی پیشتر سمت‌های قضایی داشته اما سمت‌های اجرایی نداشته و کمتر در عرصه سیاسی و اقتصادی قابل انتقاد خواهد بود در انتخابات آینده.
اما گویا روزنامه امروز صحنه جدال انتخاباتی دو جناح سیاسی در خصوص انتخابات هستش. چه نکاتی در این جدال‌های انتخاباتی بیان شده؟
روزنامه های نزدیک به اصولگرایان امروز حمله تمام قدی رو علیه دولت آقای روحانی و شخص آقای روحانی آغاز کردن. روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش از نگرانی آمریکا نسبت به رونق اقتصادی در ایران در صورت تغییر دولت خبر داده و حتی نوشته که مقام‌های آمریکایی خواهان ادامه دولت آقای روحانی هستند. سرمقاله این روزنامه هم با عنوان آزموده رو آزمودن خطاست تاکید کرده که وعده‌های آقای روحانی محقق نشده، بنابراین دولت ایشون باید تغییر بکنه. روزنامه وطن امروز دیگر روزنامه نزدیک به اصولگرایان نوشته نه وضعیت تولید و بهبود پیدا کرده نه وضعیت اشتغال و حتی این روزنامه به صراحت آقای روحانی رو به اصرار بر دروغ محض درباره دستاوردهای برجام متهم کرده. روزنامه جوان هم در اصلی خودش نوشته که به رغم ادامه بخشی از تحریم آقای روحانی گفته به همه اهداف برجام رسیدیم. اما روزنامه ایران که نزدیک است به دولت تأکید کرده از قول علی خرم یکی از کارشناسان سیاسی که دستاوردهای برجام با اهداف سیاسی نادیده گرفته میشه و ایشون گفته که قرار بوده تولید نفت ایران با ادامه تحریم ها در صورتی که آقای روحانی به دولت نمی رسید به صفر برسید و حتی احتمال جنگ هم وجود داشت. وعده چند برابر کردن یارانه نقدی رو همین روزنامه رد کرده و گفته که اون نیازمند چند برابر شدن قیمت بنزین و حامل های انرژی است.
اما روزنامه اعتماد گزارشی داره از چالش های ایران در سال 96. مهمترین چالش های سال نو به روایت این روزنامه کدوم ها هستن؟
مهمترین چالش هایی که روزنامه اعتماد در این گزارش به اون اشاره کرده اصلاح ساختاری اقتصاد ایران هست. بحران تأمین آب رتبه دوم رو داره و بیکاری هم در رتبه سوم قرار داره. اما چالش های دیگری هم هست مثل فقر و نابرابری که رتبه نهم رو کسب کرده در این پژوهشی که انجام شده. همچنین ناکارایی نظام غذایی در ایران هم از جمله چالش های سال 96 خواهد بود. اعتراض ها، چالش های قومی، نزاهای هویتی و حقوق شهروندی و همچنین بحران اقتصادی هم از مشکلات دیگری است که در چالش های سال 96 در این پژوهش به اون تاکید شد.
آقای رفیع‌زاده ممنون که همراه صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم. مرسی.
اما به رسم هر روز از شما اجازه میخوام که دعوتتون کنم به خانواده بزرگ رادیو فردا بپیوندید، به وبسایت ما سر بزنید و در شبکه‌های اجتماعی دوست ما باشید. در گفتگوهای روزنامه رادیو فردا شرکت کنید. یکی از خبرهایی که در وبسایت ما منتشر شده و نظرات زیادی رو به همراه داشته این خبری که من برای شما روخوانی میکنم. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه از کسانی که به گفته او خود را واجد شرایط ذکر شده در قانون اساسی نمیدانند خواسته که اصلا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد نشن. این خبر ما بود و حالا چند نظر که همراه نازآفرین برای شما روایت میکنیم. کاربری با نام مستعار نوشته که واجد شرایطش هم نباید شرکت کنه، چه برسه به کسانی که واجد شرایط هستن و شرایط رو دارن.
کاربری هم نوشته شما اگه شخص خاصی مد نظرتون هست بفرمین تا بیان و نامزد بشن. مگه در رد صلاحیت مجلس قاعده وجود داشت که حالا انتظار رد صلاحیت منطقی داشته باشیم؟ ما که رأی نمیدیم برای شخصی مثل من که به جایی وصل نیستم و سودی از جایی به من نمیرسه، تفاوتی نداره. البته اینو این کاربر گفته.
کاربر دیگه یه هم نوشته که کسانی که واجد شرایط نیستن، شماها منظورش آقای رئیس قوه قضاییه است و طرفداران رژیم هستند که ضد مردم، آبادانی و آزادی کشور ایران هستند.
کاربری هم با نام کاربری داریوش نوشته واجدین شرایط که دستچین رهبری هستن، بقیه هم فقط برنامه طنز رسانه ملی رو گرم میکنن و صدها درخت هم که به کاغذ زباله تبلیغاتی تبدیل میشه.
و سیروس هم نوشته با این حساب هیچ کسی نباید نامزد بشه چون هیچ کدوم از آقایون سیاستمدار در ایران شایستگی لازم رو ندارن. این هم نظر سیروس بود.
بله، کاربری هم با نام کاربری انصاری فر نوشته لازم به تذکر کسایی که سابقه دزدی، اختلاس و دریافت حقوق‌های نجومی دارن از پیش تایید شده هستن و نیازم به گزینش ندارن. این نظر انصاری فر.
نظر انصاری فر و کاربران دیگه‌ای هم بود. اما کاربری با نام حسین نوشته من نمیدونم آقای لاریجانی چه حقی دارن که در مورد انتخابات ریاست جمهوری نظر میدن، مگه شما خودت با انتخابات اومدی بالا؟ باز هم نظر حسین رئیس قوه قضاییه است، گفته یا خودت به اخلاق و قانون خیلی اهمیت میدی؟ این سوال حسین بود.
کاربری هم با نام مستعار نوشته همین قوه قضاییه و صادق لاریجانی با قضاتی که نظارت روی اونها نیست، با حکمای ناعادلانه که صادر میکنن باعث جدایی روز به روز بیشتر مردم از حکومت میشن، مخصوصا شدت در بحثای مالی مردم گرسنه و به گفته ایشون در به در ایران دور از جونشون. این قوه رسما داره ریشه حکومت رو قطع میکنه. این خبر باید به دست خامنه ای برسه.
خب باز هم نظر هستش، اما خب وقت دیگه نیست. اینا بخشی از نظرات شما بود و نه رادیو فردا، ما فقط راوی نظرات شما هستیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و در خبرهای کوتاه ورزشی امروز مهدی رستم‌پور از شکست تیم ملی فوتبال زنان ایران برامون میگه و از اخراج رامین رضاییان از پرسپولیس و خبری از تساوی تیم سردار آزمون در روسیه. با هم بشنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال زنان جام ملت‌های آسیا و اولین دیدار ایران که مقابل میانمار برگزار شد و فوتبالیست‌های ایران با 2 گل مغلوب حریف خودشون شدند، در شرایطی که تیم میانمار رتبه 44 را در رنکینگ فیفا در اختیار داره که جایگاه بالاییه، اما متقابلاً اصلا تیم ملی زنان ایران در رنکینگ فیفا حضور نداره، به این خاطر که در دوران وزارت ورزش آقای گودرزی و ریاست علی کفاشیان بر فدراسیون فوتبال تیم ملی فوتبال زنان ایران تعطیل شد، سرمربیش برکنار شد و دیگه اردو یا مسابقه‌ای براشون در نظر گرفته نشد تا آستانه همین رقابت‌ها که تیم ملی مجدداً تشکیل شده و با این وصف باز برمیگرده به رنکینگ فیفا. بازی بعدی دختران فوتبال ایران 4 شنبه مقابل سنگاپور برگزار خواهد شد، در این گروه تیم سوریه هم حضور داره. خبر بعدی در رابطه با تصمیم باشگاه پرسپولیس مبنی بر کنار گذاشتن رامین رضاییان از این تیم که خب طی هفته‌های گذشته هم حق حضور در تمرینات رو نداشت، وساطت‌های زیادی انجام شد، اما برانکو ایوانکوویچ بر تصمیم خودش پافشاری کرد و حاضر نشد رامین رضاییان رو به تیم برگردونه و به این ترتیب مدافع راست ملی پوش پرسپولیس در شرایطی که این تیم شانس زیادی برای کسب عنوان قهرمانی داره دیگه اگر پرسپولیس قهرمان بشه جزو بازیکنان تیم قهرمان که جام رو نصیب خودشون کردن نخواهد بود و طبق اعلام باشگاه پرسپولیس باید باشگاه جدید خودش رو معرفی کنه. در رقابت‌های لیگ فوتبال ایران مشابه همین مشکل برای استقلال هم به وجود اومده، البته موقتاً استقلال امید نورافکن را از تمرینات گذاشته کنار طبق تصمیم علیرضا منصوریان به خاطر درگیری که نورافکن با یعقوب کریمی در بازی با فولاد خوزستان روی نیمکت به وجود آورد. طبق تصمیم علیرضا منصوریان سرمربی باشگاه استقلال او فعلا حق حضور در تمرینات رو نداره. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های فوتبال در روسیه و تساوی بدون گل رستوف مقابل کراسنودار در شرایطی که سردار آزمون 69 دقیقه در ترکیب تیمش بود و با این تساوی پایان کار لژیونرهای ایرانی در هفته اخیر بود، با توجه به اینکه همه شنبه و یک شنبه بازی کرده بودن و رستوف مونده بود که دوشنبه بازی کرد و به تساوی بدون گل رسید. سه شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7 به وقت ایران، شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
ممنون که در بخش دوم این برنامه هم همراه ما هستید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها. You have a great friend and ally in the United States and in me. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با همتای مصریش از وی حمایت کرد. پلیس روسیه درباره انتحاری بودن انفجار متروی سن پترزبورگ تحقیق میکند.
این مسائلی که مطرح میشه اینها.
دادستان کل ایران در مورد برهم زدن فضای انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.
دونالد ترامپ و عبدالفتاح سیسی رئیسان جمهوری آمریکا و مصر در دیدار روز دوشنبهشان در کاخ سفید بر تلاش مشترک در مبارزه با تروریسم تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ با تمجید از رئیس جمهوری مصر پشتیبانی قوی خود را از رهبری وی و همکاری برای جنگ با گروه حکومت اسلامی اعلام کرد.
من تنها می‌خواستم همه بدانند که کسی شک و شبهه‌ای درباره پشتیبانی عمیق ما از رئیس جمهور سیسی نداشته باشد. او در موقعیتی دشوار کار فوق‌العاده‌ای انجام داده. ما به شدت پشتیبان مصر و مردم مصر هستیم.
آقای سیسی نیز در سخنانی تروریسم را یک ایدئولوژی خبیث شیطانی نامید که به دنبال کشتار مردم بیگناه است.
من در یافتن راه حلی در مبارزه با آن از شما به شدت و بسیار صادقانه پشتیبانی می کنم و کاملا مطمئنم که شما قادر به یافتن راه حلی برای این مسئله خواهید بود.
این نخستین سفر رسمی عبدالفتاح سیسی به آمریکا پس از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری مصر در سال 2014 است. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده از وی برای بازدید از آمریکا دعوت نکرد. جنرال سیسی پس از اعتراض مخالفان محمد مرسی، نخستین رئیس جمهوری منتخب مصر در سال 2013 وی را از قدرت به زیر کشید و در سال 2014 بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد.
خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده است که پلیس روسیه در حال تحقیق درباره انتحاری بودن انفجار روز دوشنبه در متروی سن پترزبورگ روسیه است. در پی انفجار در واگن قطار در بین دو ایستگاه متروی سن پترزبورگ دست کم 11 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. این خبرگزاری به نقل از یک مقام امنیتی روسیه گزارش شده است که مقام‌های پلیس مظنون احتمالی این حمله را فردی 23 ساله و شهروند یکی از کشورهای آسیای مرکزی شناسایی کردند، اما نام وی را اعلام نکردند. این در حالی است که اینترفاکس گزارش داده است که فردی که تصویر وی منتشر شده بود خود را به یک پاسگاه پلیس معرفی کرد تا نشان دهد که بی‌گناه است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر از همکارم کیان معنوی.
تا کنون کشته شدن 11 تن و مجروح شدن نزدیک به 40 تن دیگر در جریان انفجار متروی سن پترزبورگ روز دوشنبه تایید شده است. آنطور که خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده، پلیس احتمال ماهیت سیاسی تروریستی انفجار را بررسی می‌کند. در این راستا الکساندر پولیاکوف سخنگوی کمیته ضد تروریسم روسیه گفت یک وسیله انفجاری در یک ایستگاه متروی دیگر کشف و خونسا شده است. وی میگوید مسئولان در حال اندیشیدن تدابیر امنیتی برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی تروریستی هستند. انفجار در واگن مترو بین دو ایستگاه در مرکز سن پترزبورگ دوشنبه ساعت 14:40 به وقت محلی به وقوع پیوست. ناتالیا یک شاهد عینی میگوید هنگام انفجار در واگن حضور داشت، اما او چون پشت یک دیواره فلزی نشسته بود آسیبی ندید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شامگاه دوشنبه با مراجعه به محل انفجار دستگلی نثار قربانیان این حادثه کرد. پوتین روز دوشنبه گفت در مورد تحقیقات جزئیات تلفات و خسارتها دستورات لازم را داده است. روسیه در سالهای گذشته شاهد حملات متعددی بود، از جمله در سال 2010 در یک انفجار انتحاری توسط یک زن مسلمان در متروی مسکو 38 نفر کشته شدند. در سال 2004 به دنبال گروگانگیری در یک مدرسه در جنوب روسیه و حمله پلیس به این مدرسه بیش از 330 تن کشته شدند که نیمی از قربانیان کودکان بودند. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از جمله به انفجار سن پیترزبورگ واکنش نشان داده، آن را محکوم کردند.
خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران از رصد فضای مجازی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و تهدید کرد با کسانی که قصد برهم زدن فضای انتخابات را دارند برخورد می شود. وی افزود سایت هایی که تخریب و توهین کنند فیلتر خواهند شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جعفر منتظری روز دوشنبه گفت ایجاد فضای انتخاباتی سالم، تامین امنیت انتخابات و برخورد با مجرمان و افرادی که قصد برهم زدن فضای انتخابات را دارند از جمله وظایف دستگاه قضایی است و در انجام آن کوتاهی نخواهد کرد. در چند ماه گذشته مقام‌های امنیتی و قوه قضاییه از رصد فضای مجازی و همچنین دیگر اقدامات برای مقابله با جرایم انتخاباتی و همچنین ناآرامی‌های احتمالی خبر دادند.
سخنگوی وزارت امور خارجه نصب پرچم اقلیم کردستان عراق در شهر کرکوک را اقدامی مغایر قانون اساسی عراق و تنش آفرین دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی روز دوشنبه 14 فروردین گفت ایران به اهتزاز درآمدن هر پرچمی غیر از پرچم عراق در کرکوک را اقدامی مغایر با قانون اساسی عراق و تنش آفرین می‌داند. سازمان ملل هشدار داده است که نصب پرچم اقلیم کردستان در کرکوک ممکن است به تنش در این منطقه بیانجامد. این در حالی است که شورای استانی کرکوک قرار است روز سه‌شنبه برای ارائه طرح همه‌پرسی به منظور الحاق کرکوک به اقلیم کردستان جلسه بگذارد.
رحیم میدانی معاون وزیر نیرو روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که روش مدیریت مخزن برای حل مشکل سد گتوند در حال اجراست و با این روش مشکل این سد نهایتاً تا 8 سال آینده حل خواهد شد. به گفته آقای میدانی اگر مشکل این سد با روش مدیریت مخزن حل نشود میتوان از روش انتقال آب به حوضچه‌های تبخیری استفاده کرد، اما اجرای همزمان این دو روش میتواند تأثیرات منفی داشته باشد. سد گوسفند اولیا که بر روی رودخانه کارون ساخته شده بلندترین سد خاکی ایران است و دریاچه این سد نیز دومین دریاچه مصنوعی بزرگ کشور پس از کرخه است. بر اساس گزارش‌ها در دریاچه این سد سازه‌های نمکی وجود دارد که باعث شور شدن آب دریاچه کارون می‌شود.
روز یکشنبه نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته بود در حل بحران سوریه در مرحله اول منافع ملت سوریه اهمیت داره و برکناری بشار اسد دیگر در اولویت نیست. در این باره با محسن میرانی، استاد و کارشناس مسائل بین الملل ساکن آمریکا گفتگو میکنیم. آقای میرانی، سخنان نیکی هیلی در مورد سرنوشت بشار اسد در پیوند با بحران سوریه آیا موضع رسمی دولت آمریکا هم هست؟
در دوران مبارزات انتخاباتی آمریکا آقای ترامپ چندین بار اعلام کرده بودند که میخوان با روسیه علیه داعش همکاری کنند اگر انتخاباتو ببرند. من خوب به یاد دارم که چندین بار ایشون حتی گفت که اگر این اسد که امروز داره داعش رو افراد داعش رو میکشه با این سیاست خودش ادامه بده، چرا نباید حتی با اسد هم کار کرد برای از بین بردن سازمان داعش. بعد از بردن انتخابات هم این رویه رو ایشون پیگیری کرد و مفهوم این صحبتهایی که ایشون کرد اینه که مبارزه با داعش و نه سرنگونی حکومت اسد باید مهمترین خواست دولت آمریکا باشه. بنابراین ما نباید متعجب بشیم که اعضای کابینه ایشون و اعضای تیم ایشون امروز اومدن در رابطه با اسد این صحبت ها رو کردن. هفته قبل آقای تیلرسون وزیر خارجه آمریکا رسما اعلام کردند که این مردم سوریه هستند که باید آینده اسد رو تعیین کنند. بعد هم خانم هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد صحبت از این کرد که خواست امروز آمریکا این نیست که اسد باید از حکومت ساقط بشه. بعد از اینکه این صحبت شد، مخالفین اسد خیلی از کسایی که دارن با آمریکا کار میکنن نگران شدن و اعلام کردن که به هیچ وجه با اسد همکاری نخواهند کرد. بعد در صحبتهایی که خانم هیلی دیروز و پیروز کرد، ایشون توضیح داد که ما با اسد مخالف هستیم، ولی در این بخته زمان سرنگونی اون رو خواستار نیستیم، ولی مخالفتهای خودم رو با اسد ادامه خواهیم داد.
اتحادیه اروپا پس از جلسه روز دوشنبه وزیران خارجه کشورهای عضو در لوکزامبورگ رسما اعلام کرده که بحران سوریه با رژیم بشار اسد ممکن نخواهد بود. البته وزیران خارجه اتحادیه اروپا رسما کنار رفتن بشار اسد رو به عنوان پیش شرط مطرح نکردند. به نظر شما اتحادیه اروپا درباره سوریه و دیگر مسائل خاورمیانه با دولت جدید آمریکا اختلاف نظر داره؟
بله، اختلاف نظر داره. اختلافات سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا با آمریکا بعد از انتخابات رئیس جمهور آمریکا، یعنی در دوران حکومت آقای ترامپ، خیلی پررنگتر و جدیتر شده. یه سری اختلافات جدی در مورد سازمان ناتو، در مورد موافقت‌های تجاری بین اروپا و آمریکا، و شاید از همه مهمتر در مورد سیاست غرب در قبال روسیه هست. یک مسئله‌ای که آمریکا رو، حکومت جدید آمریکا را از اروپا به نظر می‌رسه داره جدا می‌کنه، مسئله حقوق بشره. برای مثال ما می‌دونیم که رئیس جمهور مصر امروز دیروز با رئیس جمهور آمریکا دیدار داشته و در این دیدار تا اونجایی که گزارشات اومده بیرون صحبت از مسئله حقوق بشر نبوده. یعنی کشورهای اروپایی این مسئله رو اینطوری نگاه می‌کنن که آمریکا داره سعی میکنه حکومت سیسی رو معمولی بکنه، عادی بکنه. سر مسئله آینده سوریه هم اختلاف جدی بین دو نیرو هست. اروپایی‌ها معتقدن که تا زمانی که اسد در حکومت باقی بمونه، مسئله جنگ داخلی سوریه حل نخواهد شد. به خاطر همینم وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرده که به خاطر نقض حقوق بشر آقای اسد باید دادگاهی بشه. به نظر من خواسته اروپا یک مقداری ایدئالیستیه و با حقایق امروزی که در سوریه هست جور در نیست. در هر صورت اختلاف بین اروپا و آمریکا رو نباید اختلاف دید استراتژیک، بلکه به نظر میرسه که یه اختلافیه که اینا میتونن با هم دیگه در آینده حل بکنن و هر دو نیرو سعی خواهند کرد که هر چه زودتر سازمان داعش رو از بین ببرن و بعد بتونن جنگ داخلی سوریه را هم تمام بکنن.
آقای میلانی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما خیلی متشکرم.
همین الان با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. این شماره در طول شبانه روز منتظر شنیدن صدای شماست.
گل بود به سبزه نیز آراسته شد. این همه قتل و آدم ربایی و آدم کشی و قطع عضو، اختلاس و دزدی در سطح بالا کم بود. حالا میخوان قاتل 30,000 نفر از بهترین جوانان این مملکت و نامزد ریاست جمهوری کنن. وای به حال این ملت و مملکت.
شما همیشه حرفهای منتقدین جمهوری اسلامی رو پخش میکنید، ولی حقایقی که یک عده از مردم بیگناه و مظلوم ایرانی به عرضتون میرسونن متاسفانه پخش نمی کنید. منظور من این بود که چندی پیش من به شما پیام دادم، دولت آمریکا به ما ایرانی‌ها و حکومت ایران گفته بود اینا تروریست و حامی تروریست هستن. این آخه اگر چنانچه ما تروریست هستیم، القاعده رو کی به وجود آورد؟ مؤسس داعش کیست؟ طالبان رو به پیشنهاد چه کسی اینا خلق کردن؟ آخه شما که میگین رادیو فردا دیدگاه موافق و مخالف رو پخش میکنه، ولی متاسفانه پیامایی که ما میفرستیم پخش نمی کنید. امیدوارم که جرأت کنید و این یکی رو پخش بکنید.
توی خبرها شنیدم که آقای کدخدایی گفتن که آقای روحانی باید دوباره صلاحیتشون تایید بشه یا رد بشه. واقعا یا اینها خیلی بی سوادن یا ما اصلا متوجه نمیشیم. آخه ببینم، اگر آقای روحانی که الان در سمت ریاست جمهوری هستن اگر صلاحیت ندارن که باید الان عزل بشن. آقای کدخدایی، شما معیار میای میذاری که صلاحیت داره ایشون یا نه؟ من طرفدار آقای روحانی هم نیستم، هیچ دل خوشی هم ازش ندارم، ولی اصلا در کل این قضیه‌تون مسخره است.
آقای کدخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، اگر رئیس جمهور باید تایید صلاحیت بشه، چرا رهبر عزیزتون هرگز تایید صلاحیت نشد؟ روحانی لااقل از طرف مردم صلاحیتش احراز شده.
آقای محترم رهبر، بعد از سپری شدن 4 دهه آیا شعار مجازی اشتغال تولید مثل نوشدارو پس از مرگ سهراب نیست؟ آیا وقت آن نرسیده اساتید باقی دانشگاه و بیگناهان دیگر که مغایر و متناقض اصل 23 قانون اساسی خودتان ظالمانه نانشان آجر شده، شرعن و عرفن اعاده به خدمت و جبران مافات بشود؟
و در ادامه این برنامه، ربات ها به کمک بیماران اوتیسمی می آیند.
و خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. خبرگزاری اینترفاکس گزارش شده است که پلیس روسیه در حال تحقیق درباره انتحاری بودن انفجار روز دوشنبه در مترو سن پترزبورگ روسیه است. دونالد ترامپ و عبدالفتاح سیسی، رئیسان جمهوری آمریکا و مصر، در دیدار روز دوشنبهشان در کاخ سفید بر تلاش مشترک در مبارزه با تروریسم تاکید کردند. دادستان کل ایران از رصد فضای مجازی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و تهدید کرد با کسانی که قصد برهم زدن فضای انتخابات را دارند برخورد می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه نصب پرچم اقلیم کردستان عراق در شهر کرکوک را اقدامی مغایر قانون اساسی عراق و تنش آفرین دانست. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز دوشنبه با اشاره به اینکه حجم قاچاق در سال گذشته حدود 13 میلیارد دلار بود، کشفیات قاچاق در سال گذشته در ایران را یک رکورد نامید. رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو، روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که روش مدیریت مخزن برای حل مشکل سد گتفند در حال اجراست و با این روش مشکل این سد نهایتاً تا 8 سال آینده حل خواهد شد. همزمان با افزایش درخواست‌های اصولگرایان از ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس برای نامزدی در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری، 60 اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نامه‌ای از او دعوت کردند در این انتخابات نامزد شود. مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش می‌گوید دانش آموزان معتاد در مدارس شناسایی می‌شوند اما اخراج نمی‌شوند.
دو روز پیش یعنی 2 آوریل روز جهانی اوتیسم بود. اوتیسم یا اختلال در خودماندگی حالتی است که از هر 100 نفر یکی به اون مبتلا میشه. در چند روز گذشته پیام‌های زیادی از بایدها و نبایدها در مورد این بیماری و رفتار با خانواده این بیماران در شبکه‌های اجتماعی ایرانی‌ها دست به دست شد، اما امروز حامد بهروان بر اساس تصاویر خبرگزاری رویترز گزارشی تهیه کرده از یک ربات انسان نما که تونسته به کودکان مبتلا به اوتیسم کمک کنه که به دنیای اطراف خود، بزرگسالان و دیگر کودکان بهتر ارتباط برقرار کنند. جزئیات بیشتر رو در این گزارش ببینیم.
ربات کسپار به فرو ریختن موانع اجتماعی و ارتباطی که بسیاری از کودکان مبتلا به اوتیسم با اون روبرو هستند کمک میکنه. This is nice. It tickles me. این ربات که اندازه یک کودک میتونه حرف بزنه، موهاشو شونه کنه، ادای غذا خوردن رو در بیاره، دایره زنگی بزنه و با بچه‌ها آواز بخونه. کسپار چهره‌ای ساده داره که خواندن احساسات رو راحت‌تر می‌کنه. کریستن داوتن هان، استاد هوش مصنوعی دانشگاه هرتفورد شایر، میگه بزرگسال‌ها می‌خوان چهره کسپار زیباتر و ظریف‌تر و حتی مثل شخصیت‌های کارتونی باشه. اما مهمه که صورت کسپار حتی امکان واقعی اما با ویژگی‌های ساده‌تر باشه. دکتر بن رابین، پژوهشگر ارشد این دانشگاه، هم میگه کودکان مبتلا به اوتیسم با اطلاعات زیاد چهره انسان مشکل دارند و قابل پیش بینی بودن چهره این ربات به اونها کمک میکنه احساس امنیت کنند.
And the predictability of it for the child, from this child's standpoint, is one of the things that he feels safe.
حسگرهای لامسه‌ای هم به کودک مبتلا به اوتیسم یاد میدن در ارتباطات اجتماعی چطور رفتار کنه و مثلا چه میزان فشار زیاده از حده. کسپار در یک دهه گذشته با 170 کودک اوتیسمی کار کرده و تونسته به پیشرفت‌های قابل توجهی دست پیدا کنه. برای مثال کسپار تونست کودکی رو که پیشتر نمیتونست با همکلاسی‌هاش غذا بخوره آموزش بده که این کار رو با موفقیت و استقلال انجام بده. کسپار یک ربات خودکار نیست و همیشه توسط یک مددکار که در جلسه حضور داره هدایت میشه. تا به حال 28 نمونه از کسپار ساخته شده. سازندگان کسپار امیدوارن بتونن روزی در هر جای لازم از کلینیک‌های تخصصی تا مدارس و خانه‌ها یک ربات کسپار داشته باشن. حامد بهروان، رادیو فردا.
به ما این فرصت رو بدید که از نظرات شما با خبر بشیم. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی ببینید و به وبسایت ما سر بزنید. آخرین خبرها و گزارش‌ها رو از ما بخواید. در وبسایت رادیو فردا شما به غیر از این که میتونید خبر بخونید، میتونید نظر بدید و در بحث‌های روزانه شریک باشید. یکی از خبرهایی که همراهان رادیو فردا دیدن و در موردش نظر دادن این خبری که الان براتون روایت می‌کنم. انفجار در متروی سن پترزبورگ، دست کم 11 کشته و 39 نفر زخمی بر جای گذاشت. این خبر رو در همین مجله صبحگاهی هم شنیدید، ولی کامل‌ترش رو میتونید در وبسایت بخونید. اما چند نظر از شما. مرتضی نوشته تروریسم منطق نداره و کور عمل میکنه، خواه در فرانسه یا انگلیس و آلمان و حتی در روسیه با اون دم و دستگاه امنیتیش باشه.
بله، کاربرگم نوشته تروریسم چه گروهی و چه دولتی محکومه. هر انسان بیگناه که کشته میشه یک عمل تروریستیه، چه میخواد در سوریه باشه و چه روسیه، چه توسط بمب‌های انتحاری باشه و چه توسط هواپیمای شکاری، هیچ فرقی نداره.
و شهاب کاربر دیگه هستش که دستبندی کرده این کار رو، گفته میتونه کار مسلمان‌های تندرو باشه برای ناامن کردن روسیه و انتقام از دخالت روسیه در سوریه. دومین که کار اوکراینی‌های تندرو باشه. سومین چیزی که شهاب پیش بینی کرده انتقام اپوزیسیون باشه که چند روز پیش خیلی هاشون رو دستگیر کردن. و چهارم گفته که شاید هم کار پوتین باشه تا نظرها رو منحرف کنه از مخالفت‌هایی که این اواخر به بهانه فساد از دولتش میشه تا راحت‌تر بتونه مخالفانش رو سرکوب کنه. این کاربر نوشته به نظر من، یعنی به نظر شهاب، محتمل‌ترین حالت شماره 1 هستش و احمقانه‌ترین احتمال هم شماره 4.
کاربر دیگری هم نوشته انتقام پوتین بسیار سخت و سنگین خواهد بود و نه فقط نظامی بلکه سایبری و اطلاعاتی و کشورهای مانند عربستان، قطر و ترکیه تاوان این کشتار بیگناهان رو پس خواهند داد. اینم نظر این کاربر بود.
باز هم نظرات زیادی هست، اما این تعداد کوچکی از نظرات شما بود که ما براتون روایت کردیم و نقل کردیم. لزوما نظرات رادیو فردا نیست. برای اینکه بیشتر بخونید و بیشتر بدونید به وبسایت رادیو فردا حتما سر بزنید. اما امروز بردیا افشین به قرار این چند روز گذشته مرور میکنه بر آنچه در سال گذشته در عرصه هنر موسیقی در ایران رخ داد. پاییز سال گذشته و رخدادهای آن در گزارشی از بردیا افشین.
A
اواخر شهریور ماه گذشته رسانه‌ها خبر از بازگشت محمد رضا شجریان به ایران دادند. هنرمند برجسته موسیقی ردیفی و دستگاهی که نوروز پیشین از ابتلاش به یک بیماری سخت و 15 ساله خبر داده بود و بعداً هم روشن شد که به نوعی از سرطان مبتلا است. آقای شجریان از انتهای شهریور ماه تا به حال درمان را در ایران دنبال کرده. یک هفته پس از بازگشت او، اوایل مهر ماه آلبومی با اجرای آواز محمد رضا شجریان منتشر شد و مراسم رونمایی اون در تالار وحدت تهران برگزار. اثری با عنوان طریق عشق که مجموعه است متشکل از قطعاتی ساخته پرویز مشکاتیان، اثری متعلق به دهه 60 خورشیدی که به وسیله گروه عارف با آواز محمد رضا شجریان در کنسرت‌هایی در شهرهای مختلف اروپایی پاییز 28 سال پیش اجرا شده بود. مهر ماه گذشته حمیدرضا نوربخش خواننده 51 ساله موسیقی ایرانی چهره ای خبرساز بود، البته صرفاً به خاطر احراز پست های مدیریتی. ششم اون ماه او به عنوان مدیر جشنواره 32 موسیقی فجر معرفی شد و 25 اون ماه به عنوان مدیر عامل خانه موسیقی، تنها تشکل صنفی هنرمندان و پیشوران موسیقی در ایران. جشن سالانه خانه موسیقی ایران سال گذشته 10 مهر ماه در تالار وحدت تهران برگزار شد. این تشکیلات صنفی اهالی هنر و صنعت موسیقی اغلب همه ساله اواخر شهریور ماه و اوایل مهر ماه در سال روز تأسیس خودش جشنی رو برپا میکنه و در سال گذشته برای بزرگداشت 17 سالگردش این جشن رو برگزار کرد. با این حال یک سال پیش از اون تاریخ جشن خانه موسیقی در سال 94 خورشیدی به واسطه احترام به کشته شدگان ایرانی حادثه منا برپا نشد و سال پیش از اون در سال 93 برای بزرگداشت 15 سال تأسیس خانه موسیقی رویدادی یک هفته‌ای به راه افتاد در قالب جشنواره موسیقی تهران و برای 7 شب چهره‌های مطرح موسیقی ایرانی در عمارت تاریخی مسعودیه به روی صحنه رفتند، کسانی چون حسین علیزاده و گروه کامکارها. اون زمان برگزار کنندگان جشن خانه موسیقی بعد از این دادند از سال بعد از اون تبدیل خواهد شد به جشنواره با مشارکت چهره‌های بین المللی. با این حال سال گذشته پس از وقفه یک ساله جشن خانه موسیقی در یک شب برپا شد و طی این مراسم ارکستر خانه هنرمندان به روی صحنه رفت و بعداً هم از هنرمندانی مختلف تقدیر شد و در 2 سالانه انتخاب برترین های کتاب و پژوهش برگزیدگان در بخش های مختلف معرفی شدند و همینطور برترین آلبوم های برگزیده 2 سال گذشته.
ساعت نزدیک به 8 صبح، یک مجله صبحگاهی دیگر رو با هم به پایان رسوندیم، ولی 15 روز از بهار شما تازه شروع شده. هر روزتون بهار باشه. من به شما بدرود میگم. روز روزگارتون خوش باشه، شاد باشید. و مانا،
من همچنان در ادامه این برنامه همراه شما خواهم بود با مهمترین خبرها تا این ساعت. ساعت